ارتباط با رفتارهای شهید سید مهدی اکرمی در دوران کودکی و در دوران نوجوانی خودش از زبان جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی. آقای سید عبدالحسین اکرمی برادر این شهید هست و باز هم صحبت‌های کوتاهی داره در ارتباط با رفتارهای این شهید و توصیه‌های این شهید در دوره نوجوانی خودش.
خیلی نسبت به ما چون ما سینمان کم بود اخلاق خیلی خوب داشت، میگفتن که نمازاتن سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
خانم سید حدیثه جلالی خانم پسر عموی شهید، یعنی خانم سید حسین علی اکرمی هستند که خب شناخت دارن از این شهید بزرگوار از دوره کودکیشان، از دوره شاید 3 سالگی 4 سالگی این شهید بزرگوار رو میشناسن و خب توصیف خیلی جالبی در ارتباط با ویژگی های رفتاری این شهید دارن. با ما همراه باشید، این بخش صحبت ها رو هم بشنوید.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه، مثل بچه خود مواره اونجا افغانستان. شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب میشون دیگه، یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود از لحاظ اخلاقی میگم ها. یعنی یه جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده وری بود، خیلی صبور بود آج آقا. من الان هم همیشه خدایش که سر خاکش میرم میگم تو این خانواده تو واقعا فرق کردی. هر حرفی که میزنی فقط سرش پایین میندم سکوت میکرد، یعنی میتونست یک چیزی جواب بگه، جواب نمیگه.
خب به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب. در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان صحبت کردیم. صحبت‌ها زیاد هست، انشالله هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. همچنان در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
جایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز فلک را در گشایی.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده ی پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهره ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما نازنین های شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما دوستان عزیز بخیر باشد. یک جهان تشکر از اینکه همراه ما هستید. دوستان شنونده، امروز از یک شخصیت برجسته علمی و مبارز انقلاب اسلامی سخن می گوییم. دانشمندی که هرگز شیفته برخی پیامدهای مخرب علم نشده، بلکه علم را جز به منزله وسیله در خدمت دین نپنداشت. شخصیتی که با بیان آیت الله خامنه ای در وجود خود تضادهای دروغین علم و ایمان، سنت و تجدد و علم و عمل را بی‌معنا کرده بود. دکتر مصطفی چمران، ایشان یک اسطوره و یک انسان استثنایی در طول تاریخ ایران به شمار می رود. او از چهره های مبارز انقلاب اسلامی، وزیر دفاع دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ستاد جنگ های نامنظم در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. با ما همراه باشید تا از او بیشتر بدانید و بشنوید.
در دنیا بود اگرچه اهل دنیا نبود، و در آن آنگونه میزیست که گویا در آن نیست. دکتر بود، عارف هم بود، هنرمند بود، بسیجی هم بود. نگاهش به مهربانی باران بود و قلبش به پاکی آب، و پدر نیز فقط از مهربانی او برای من میگوید.
خیلی واقعا مهربون بود، با هر کسی صحبت میکرد و خیال میکرد این فرزند خودشه یا برادر خودشه. خیلی علاقه من بود به همه آقایون و تاتا. بگو من خاک پای همه ایرانی هستم. خیلی محبت داشت با هر کی تماس میگرفت. خیلی لطف و برحمت داشت که همه علاقه من به ایشون بودم.
دکتر مصطفی چمران در سال 1311 شمسی در تهران متولد شد. وی پس از گذراندن دوران لیسه در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 شمسی در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد. چمران یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت و قبل از آن که دانشجوی دانشگاه باشد، با روح لطیف و حقجوی خود از دانشپژوهان و تشنگان علوم الهی و معارف آسمانی قرآن کریم بود. همواره در درس تفسیر قرآن کریم شرکت می کرد و در کلاس درس آیت الله طالقانی جان خود را پالایش و آرایش می نمود. مصطفی چمران در همه دوران تحصیل شاگردی ممتاز بود و به عنوان دانشجوی ممتاز دانشکده برای ادامه تحصیل تا مقطع دکتری به وی بورس تحصیلی تعلق گرفت و به آمریکا رفت. نخست دوره فوق لیسانس مهندسی برق خود را از دانشگاه تگزاس با درجه ممتاز به پایان رسانید و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا یعنی دانشگاه برکلی با بالاترین درجه علمی موفق شد مدرک دکترای رشته الکترونیک و فیزیک پلاسما یعنی مهندسی هسته‌ای را اخذ کند. Thank you. شمران در امریکا ازدواج کرد و زندگی خوب و مرفهی داشت، اما آن زندگی روح کمالجوی او را آرام نمی ساخت و لذا آن را رها کرد. وی در دست نوشته هایش به این نکته اشاره دارد که من در امریکا زندگی خوشی داشتم، از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی همه لذات را کنار گذاشتم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم، با فقر و محرومیت آنها بیشتر آشنا شوم، قلب خود را برای دردها و غمهای این دلشکستگان باز کنم. میخواستم که در این دنیا با سرمایه داران و ستمگران محشور نباشم، در جو آنها نفس نکشم، از تمتعات حیات آنها محظوظ نشوم و علم و دانش خود را در قبال پول و لذات زندگی خوش به آنها نفروشم. مصطفی چمران در امریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان امریکا را پای ریزی کرد و از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشجویان ایرانی در امریکا به شمار می رفت که به دلیل این فعالیت ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی وی از سوی رژیم شاه قطع شد. دانشمند جوان ایران به همراه بعضی از دوستان مؤمن و همفکر خود برای فراگیری فنون جنگ‌های نامنظم و چریکی رهسپار مصر شد و به مدت 2 سال سخت‌ترین دوره‌های چریکی و جنگ‌های نامنظم را پشت سر گذاشت. بعد از آن مسئولیت آموزش جنگ‌های چریکی و مبارزان ایرانی را عهده‌دار شد. دکتر مصطفی چمران در اواخر سال 1349 شمسی بنابر دعوت امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان به لبنان عزیمت کرد و به همراه امام موسی صدر در تشکیل جنبش عمل نقش مؤثری ایفا کرد. دکتر شمران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بعد از 23 سال هجرت به وطن بازگشت و همه تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب گذارد. خاموش آرام اما فعالانه و قاطعانه به سازندگی پرداخت و همه تلاش خود را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقلاب کرد. او با بینش عمیق مذهبیش خود را موظف به دفاع از انقلاب اسلامی و کشور می دانست. وقتی که گروه های ضد انقلاب منطقه کردستان ایران را ناامن و مردم آن خطه را وحشت زده کرده بودند، وارد صحنه شد و برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب در قائله کردستان لباس رزم پوشید و با کمک مردم آن منطقه شتافت.
شهید چمران از میان همه عناوین و القاب و تخصصهایی که داشت و به او دادند، خود را بسیجی نامیده، لباس بسیج بر تن نمود و تا لحظه شهادت نیز بسیجی ماند و همو بود که با شروع قائله کردستان راهی غرب کشور شده، حماسه آزاد سازی پاوه را آفرید.
می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو به عقب بزنیم.
دوستان، گروهی از رزمندگان که شیفته روح لطیف و عارفانه و در عین حال حق طلب و مبارز دکتر شده بودند، و طور داوطلب گرد او جمع شدند. چمران با تربیت و سازماندهی آنان ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. این گروه کم کم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زیادی انجام داد که دکتر چمران شخصاً مایل به تبلیغ و بازگویی آنها نبود. ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ‌های نامنظم یکی از برنامه‌های آنان بود که با کمک آن جاده‌های نظامی به سرعت در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ‌های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال با طول حدود 20 کیلومتر و عرض 1 متر در مدتی حدود 1 ماه آب کارون را به طرف تانک‌های دشمن روانه ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند چند کیلومتر عقب نشینی کنند و سدی عظیم مقابل خود بسازند و با این عمل فکر تسخیر اهواز را برای همیشه از سر به دور دارند.
با شروع جنگ تحمیلی دکتر چمران پس از کسب اجازه از حضرت امام مجلس شورای اسلامی را ترک کرده عازم کربلای خوزستان می شود و در اولین فرصت نیروهای داوطلب مردمی را سازماندهی نموده فرماندهی ستاد جنگ های نامنظم را به عهده می گیرد. هدف اصلی او از این تشکل توقف ماشین عظیم جنگی دشمن بود تا فرصتی دست دهد که نیروهای مسلح خود را باز یابند و آماده دفاع شوند. گروه جنگ‌های نامنظم از مؤثرترین گروه‌ها و نیروهای مردمی در منطقه بود که توانست با حداقل امکانات ضربات مهلکی را بر پیکره لشکر عظیم شیطان وارد بیاورد. هرچند راهی که چمران در مقاومت و دفاع و حمله در پیش گرفت بسیاری از فرماندهان بدان اعتقادی نداشتند، ولی با سازماندهی و شروع فعالیت جدی بسیج همگی به کارایی این تفکر ایمان آوردند. درست در زمانی که انبوه تانک‌های دشمن سوسنگرد را محاصره کرده بودند، چمران با بسیج و فرماندهی مشترک نیروهای ارتش، سپاه، عشایر و ستاد جنگ‌های نامنظم برای اولین بار در جبهه جنوب به فتحی بزرگ نائل آمد و محاصره سوسنگرد را شکسته دشمن را برای همیشه از تصرف آن ناامید ساخت.
در آغاز حمله سوسنگرد که هنوز در اون شب مطمئن نبودند که فردای اون روز به سوسنگرد حمله خواهد شد یا خیر، دکتر چمران بازدیدی رو میکنه از سنگرهای برادرانی که در جبهه جنگ بودن تا وضع اونها رو برای فردا آماده بکنه و به این منطقه میاد، چون در این منطقه نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم مستقر بودند و در مدرسه کوت سبنعیم هست محل تدارک نیروهایی بود که در این منطقه مستقر بودند، یعنی کلیه تدارکات نظامی و لوجستیکشون از این مدرسه، همین مدرسه کوچک انجام می‌شد.
دوستان، شهید چمران شخصیتی عارف مسلک و خداجو بود. او در کنار اقدامات عملی خود با مناجات‌های دلنشین تصویر زیبا از خالق هستی و ارتباط عمیق با او را خلق می‌کرد. او می‌گفت: خوش دارم که در نیمه‌های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم، با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم، آرام آرام به عمق کهکشان‌ها صعود نمایم، محو عالم بی‌نهایت شوم، از مرزهای عالم وجود درگذرم و در وادی سنا غوطه‌ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم. بله، در آخرین روز حیات و در 31 خرداد سال 1360 دکتر مصطفی چمران در پی شهادت یکی از فرماندهانش به دهلاویه که یکی از مناطق جنگی ایران و عراق بود رفت تا جانشین او را معرفی کند. پس از آن در خط مقدم در میان آتش گلوله با اصابت خمپاره به درجه رفیع شهادت رسید. او دقایقی قبل از شهادت خود در یادداشتش نوشته بود: ای حیات، با تو وداع می کنم. ای پاهای من، می دانم که شما چابک هستید، می دانم فداکارید، اکنون می خواهم که در این لحظات آخر آبروی مرا حفظ کنید. ای پاهای من، سریع و توانا باشید. ای دستهای من، قوی و دقیق باشید. ای چشمان من، تیزبین و هوشیار باشید. ای قلب من، این لحظات را تحمل کن. به شما قول می دهم که پس از چند لحظه همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش بیابید. من دیگر شما را رنج نخواهم داد، دیگر به شما بیخوابی نخواهم داد و شما از خستگی فریاد نخواهید کرد. چه این لحظات حساس وداع با زندگی و عالم، لحظات لقای پروردگار و لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد.
چمران به علت جراحت از ناحیه پا راهی بیمارستان می شود و از بیمارستان نیز به دشمن هشدار می دهد: نبرد امروز ما نبرد تاسوها بود و باید منتظر عاشوراهای بعدی باشد.
به عنوان یک پیام به ملت ایران میخواهم بگویم که باید سپاه را و نیروهای بسیج را با تمام قوا تقویت کرد. این تنها نیرویی است که انقلاب ما میتواند به آن تکیه کند و رسالت بزرگ انقلابی خود را در این دنیا پیاده نماید. از یکی از جلسات که معاون بختیاری هفته پیش به شهادت رسیده بود حضور پیدا کردیم. آنها به هم تبریک می گفتند و با اصرار و ابرام از ما می خواستند که در این عاشورای حسینی همه آنها به شهادت برسند و هیچ منطق دیگری را نمی پذیرند. آنها می گویند و من نیز به صدام کثیف اولتیماتوم می دهم که نبرد امروز ما در سوسنگرد نبرد تاسوعا بود و باید منتظر عاشوراها باشد، جوانانی که خود را برای عاشوراها مهیا می کنند و از نظر ما هر روزی می تواند عاشورا باشد و هر سرزمینی می تواند کربلا باشد.
و این چنین بود که بعد از لحظاتی دکتر چمران به شهادت رسیدند. یادش گرامی باد. همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس که این هفته نیز همراه بودید با ما و برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خدا. شنونده های ارجمند، سلام و عرض ارادت خدمت یک که شما با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. از این هفته به مبانی روانشناختی ارتباط والدین با فرزندان در محیط خانواده میپردازیم و مسائل مربوط به فرزندان را در مقاطع مختلف سنی مورد بررسی قرار میدهیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه ها مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. سخن را با حکایتی از زندگی سقراط آغاز می کنیم. می گویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند، از او پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط پاسخ داد بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع‌آوری ثروت می گذرانید؟ در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی کنید. تربیت فرزند مقوله است که از دیرباز از دغدغه های مهم بشر و مورد توجه انسان های بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایف است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر و سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه‌ای از تربیت کودکان آغاز می شود. اگر فرزندان ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوء آنان خواه ناخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می آورد. بسیار از رفتارهای نابهنجار یا ناشی از تربیت نادرست و یا بر اثر غفلت و سهل‌انگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. خانواده به عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمی در پرورش کودکان ایفا می کند. این امر به ویژه در اولین سالهای زندگی که کودک تجربه های خود را آغاز می کند از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت های ارتباطی در نخستین سالهای زندگی فرا گرفته می شوند. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بچه شما در آغوش شما، توی مدرسه شما، تو کتابخانه کانون شما، جلو به روی شماست و شما برای او فکرهایی دارید، آینده‌ای دارید، امیدی دارید، در حالی که ناگهان مشاهده کنید که یک نفری که حداقل اینه که بیگانه است با این بچه، شما خویشاوندید با این بچه، لکن او بیگانه است، یعنی بی علاقه به سرنوشت این بچه است. میبینید او دسترسیش بیشتر از شماست به این بچه. از همین راه کالاهای فرهنگی متداول و رسانه‌های گوناگون خبری و فرهنگی این جای نگرانی است و امروز این وجود داره، چه من و شما بخواهیم و چه نخواهیم. نتیجه چیست؟ این است که ما باید گردش کار رو تندتر کنیم، ما باید بیشتر تلاش کنیم.
یک نکته ای که در ضمن مطالب این دوستان هم بود، بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست همواره، این است که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون اهتمام بورزیم. اگر توانستیم هویت انسانی این کودک را از آغاز کودکی شکل بدیم و خلقیات را در او به وجود بیاریم، این برای همیشه به درد خواهد خورد. یعنی عوارضی وجود داره، معمولا عوارض اخلاقیات رو تحت تاثیر قرار میدهد، اما اگر چنانچه شخصیت کودک از آغاز ساخته شد و شکل گرفت، عوارض تاثیراتش کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد.
خداوند در قرآن کریم در سوره تحریم آیه 6 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ هاست نگه دارید. خداوند حکیم در این آیه کریمه به پدران و مادران با ایمان توصیه می کند که مراقب خود و فرزندان خیش باشند. این یک توصیه تربیتی و مربوط به همه اعضای خانواده است. اما تربیت چیست و چه فرایندی را طی می کند؟ کارشناسان علوم رفتاری میگویند تربیت به معنای شکوفاسازی استعدادها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های وجودی است. پدر و مادر به عنوان نخستین کسانی که با تربیت فرزند سر و کار دارند، باید به اساس نیازهای درونی و فطری او برنامه‌ریزی کنند و فرایند تربیت را به اجرا بگذارند. موقعیت شناسی در تربیت امری بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل روانشناسان توصیه میکنند که از شتاب زدگی در تربیت کودکان و یا تعلل و سستی در آن بپرهیزید، چرا که بسیاری از آسیب‌های رفتاری ناشی از شتاب زدگی در امر تربیت و یا سهل‌انگاری در آن است. شایستگی‌های آدمی مانند گوهری در صدف پنهان است. اگر صدف را پیش از وقت بشکنید، گوهری ناقص خواهید یافت. رشد و پرورش کودکان نیز دارای نظامی طبیعی است و باید این مسیر را به تدریج طی کند. نمیتوان فرایند پرورش کودک را سرعت بخشید و یا قسمتی از مراحل رشد او را نادیده گرفت. این برخلاف سیر طبیعی پرورش و تربیت است. کوشش برای یافتن میانبر در مسیر تربیت تأثیرات ناهنجار و مخربی را به دنبال خواهد داشت. کودکان از نخستین سالهای حیات همه چیز را جذاب و دلفریب می‌یابند و خوشی و شادمانی چون رودخانه خروشان در وجودشان جاری است. آنها با اندک بهانه می‌خندند و بسیار تأثیرپذیرند. کودکان جستجوگر و شیفته دانستن هستند. آنها از اندیشه و احساسات والدین نسبت به خود آگاه می‌شوند و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. بر این اساس اظهار نظرها و القاعات مثبت و یا منفی والدین و سایر اطرافیان نسبت به کودکان در ذهنشان ثبت می شود. لذا هر اندازه اظهار نظرهای مثبت بیشتر باشد، راه برای بروز و تجلی استعدادها و قابلیت‌های فرزندان هموارتر می شود.
یه گرمای تابستون یا تو سرمای زمستون، دختر خوب و عزیزم همیشه به یاد تستم، وقتی چشمامو میبندم خودمو پیشت میبینم، دستای کوچیک تو دستای خودم میگیرم، توی حرمه داغ رفتن، توی لحظه رسیدن، تو اقامت قریبم، یا
یادت تو سیقل راهم نمیخوام قطعه اصلی روی دونه هاست ببینم توی سیمای قشنگه نمیخوام قمی ببینم دختر خوب و عزیزم خیلی زود باز برمیگردم یه بغل ترانه بوه با خودم برات میارم یه بغل ترانه بوه با خودم برات میارم دختر خوب و عزیزم خیلی زود باز برمیگردم موهای قشنگت تو فضای داغ اینجاست توی آواز پرنده نفس گرم تو پیداست من تحمل صدای تو ملایم و لطیفی من عبور کنده یک در تو دوای خواب تصویر به خدا قسم به مویت به دل پرار دویت توی دیار پرزم همیشه به یاد تستم هر کجا که دید تو رفتم هر کجا که دید تو هستم توی گوشه عزمت من فقط به یاد تستم.
شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم و از مقوله تربیت کودکان با شما صحبت میکنیم. رشد مطلوب و سالم فرزندان مرهون ارتباط مؤثر و سازنده والدین با آنهاست. آگاهی و شناخت کافی از اصول روانشناختی ارتباط با فرزندان ما را در پرورش شخصیت سالم آنها یاری میکند. از مواردی که میتواند راه را برای تاثیرگذاری والدین هموار کند، نگرش مثبت آنها نسبت به فرزندان است. بدین معنا که باید به فرزند به عنوان یک هدیه و امانت الهی نگریست و بدون توجه به مشکلات و ناهنجاری‌های رفتاری، او را به عنوان انسانی که دارای توانایی‌های بالقوه فراوان است پذیرفت. با این نگرش میتوان به او امکان داد تا واقعیت خود را نشان دهد و احساسات خیش را ابراز کند. در حقیقت نگرش مثبت به فرزند زمینه عشق و محبت هدفمند به او را فراهم می کند. خانواده باید کانون محبت، توجه و احترام باشد تا کودک به اثر محبتی که از پدر و مادر می بیند آنها را الگو قرار دهد. حجت الاسلام مسعود عالی، نقش پدرها و مادرها و رسانه‌ها در تربیت فرزندان.
دشمن دیگه الان سر مرزها با ما نمی جنگه. تو خونمون اومده. یعنی بچه های ما الان جوری هستش که مورد آسیب قرار می گیرن. پدر و مادر شاید تأثیر تربیتیشون رو بچه ها تا یه سنینی ممکنه مثلا باشه، تا سنین 5 سالگی 6 سالگی، ولی یواش یواش پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا کردن. چیزای دیگه داره بچه‌های ما رو تربیت میکنه و خیلی کنترل ما رو بچه‌هامون نداریم. باید بیشتر اهمیت بدیم. واقعش باید این رو جدی خطر رو حس بکنیم. من بارها و بارها این مسئله رو عرض کردم خدمتتون تو آخر الزمان، البته همتون هم میدونید. آسیب‌ها واقعا جدی هستش برای خودمون، چه برسه به بچه‌هامون. رحم بکنیم به بچه‌هامون. رحم بکنیم به خانواده‌مون. به خصوص پدران، به خصوص مردان که سرپرستی خانواده رو به عهده دارن. بالاخره سرپرستی خانواده با مرد دیگه. باید تمام سعیش رو بکنه که یاد بگیره چی کار بکنه و تلاش بکنه برای اینکه آسیب رو تو خونه کمتر بکنه. پیغمبر اکرم در یه جمعی از اصحاب بود، فرمود ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدرانشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادر مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادر مسلمانشون که به فکر دنیای بچه هاشون هستن. اگه یه سرفه بکنه بچه، فوری میبرنش مثلا درمانگاه، یه تب بکنه میبرنش درمانگاه. به فکر، حالا من دارم اینا رو میگم، به فکر کیف و کفش و لباس و کلاس کامپیوتر و کلاس زبانش و اینجور چیزاش هست. اما اگه بچه به هر حال از جهت دینی و از جهت اخلاقی داره ضعیف بار میاد، خیلی به فکر نیست، خیلی اهمیت نمیده. پیغمبر فرمود وای به حال بچه های آخر زمان دست این پدر مادرهایی که اهمیت نمیدن به مسائل دینی و اخلاقی بچه هاشون. یه معلمی یه سوره حمد رو به یکی از بچه های امام حسین یاد داد، سوره حمد. امام حسین 1000 دینار داد به این. 1000 دینار رو شما الان دنبال بکنید، هر دینار یه مثقال طلا، هر دینار یه مثقال طلا. مثقال طلا من نمیدونم چقدره، خودتون بپرسید چقدره. 2200، ماشاءالله چه دقیق. و حالا شما ببینید 1000 دینار ببین چند میلیون تومان میشه. امام حسین داد به این معلم برای یه سوره حمد. دور و بریا گفتن آقا اینقدر شما برای یه سوره هم؟ حضرت فرمود اینه هازا من عطائهی، این پول کجا و کاری که او کرد کجا رو بچه من. ببینید اهمیت دادن به کار فرهنگی و تربیتی، اهمیت دادن.
در فرهنگ اسلامی به موضوع محبت به فرزندان بسیار توجه و تاکید شده است، چرا که فرزند نعمت و رحمتی از جانب خداوند مهربان و حکیم است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حتی نگاه محبت آمیز پدر به صورت فرزند را عبادت می شمارد. این مسئله حکایت از اهمیت مسئولیت والدین در برابر فرزندان است. در انجام این وظیفه راهکار محبت ورزیدن و دوستی با فرزندان حرف اول را می زند. امام صادق علیه السلام در سخنی بر اهمیت این مسئله تأکید کرده و می فرماید خداوند بنده‌ای که فرزند خود را بسیار دوست بدارد مورد رحمت خیش قرار می دهد. یکی از راه‌های ابراز محبت به فرزند همدلی کردن با اوست. همدلی غیر از همدردی است. همدردی نگرانی و تأسف و ترحم است که فردی نسبت به دیگری از خود نشان می‌دهد، در حالی که همدلی تلاش برای درک احساسات و به نوعی مشارکت در احساس درونی دیگری است. همدلی والدین با فرزند مستلزم آن است که فرزند بداند والدین او را درک کردند. هنگامی که فرزند احساس کند والدین او را درک می کنند، به احتمال زیاد از توصیه های آنها پیروی می کند. بدیهی است در صورتی که برای بیان نیازها و نگرانی های عاطفی به فرزند فرصت داده شود، او نیز به والدین خود اعتماد می کند. سپاس که همراه بودید با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری. انشالله به یاری خداوند در برنامه بعد با شما بیشتر در مورد راهکارهای ارتباط مؤثر با فرزندان سخن خواهیم گفت. تا زمان خدا حافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز می توانند به خوبی دریافت کنند.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. به سوی روشنی. به سوی ضیافت الهی.
الله
سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به نقطه‌ای در حومه کابل داریم که اگرچه در حاشیه شهر است اما متنی شده پر از نکته. با ما باشید و ابتدا از نام این منطقه بشنویم.
سلام، رمضان است و برآمدم به شهر که مردم در چه آب و هوا هستند و با مردم گپ بزنم که چه احساس دارن، روزه سرشان تاثیر کرده یا نه. پس ما رای بکنیم. امروز یک جای مهم دیگه را به معرفی میگیریم و با مردمش گپ میزنیم. شما عدس بزنین من کجا آمده باشم. اونجا یک کمک معلوم میشه، قصر دارلمان. وقت اونجا قصر دارلمان باشه و این سرک دیگه را آخر کنین، گلباغ باشه و از این کوچه کام برین دیدانا باشه. اینجا خیلی چی نام داره به نظرتان؟ حد زدین اوجا قصر دارلمان، اوجا گلبا، اوجا دیدانا و رو بریم هم دشت پدوله. حال فهمیدین کجاستم؟ اینجا را میگن دوغ آباد. دوغ آباد، یک زمانی که من خرد بودم، کودک بودم، میگفتم دو فامی دو قسم که ما شما میخوریم. آبادم آبادی، دو آباد یعنی چی؟ حتما این مردم در اینجا زیاد دوغ میخورن. خب فکرای عجیب و بس ذهنم اثر میزد. یکی از موی سفیده را من پیدا کرده بودم سالهای گذشته که گزارش داشتم، میگفتم چرا اینجا را دوغ آباد میگن؟ میگفتن به خاطر که مردم غریب داشتن، اینا نان با دوغ میخوردن، نان را دوغ تر میکردن میخوردن، اما این منطقه خود را آباد کردن و میخاطر میگن که دوغ آباد، یعنی توسط انرژی دوغ این منطقه آباد شده. پس ببینین که مردم در این منطقه مصروف چه کار و بار هستند. پس از او ادامه میتیم با صحبتهای خود همراه با مردم این منطقه. السلام علیکم.
و علیکم السلام. علیکم و رحمت.
کاکو جلنده.
بله یا جلنده است. عمر کو؟
با وزن درمندر. نامت کاکو جلنده است. در این منطقه، منطقه دوغاباد کلگی مردم میشناسند. چی کاره هستی که قدر سرشناس هستی؟
ما والا نماینده محترا بودم، خال نیستیم.
حالا خیلی چی کار هستی؟
بودم صدا میکنیم، چی میکنیم، خلاص.
باز یک چهار پا میتر. اصلا باشنده دوغاباد است. کاکاجلندر دوغاباد. چرا اینجا را دوغاباد میگن؟
و این می بغل یک زیارت بود، زیارت بود قاچاق درامان. اونم را که جور کرده بودن کارگرا را دوغ داده بودن. خب بعد از اون نامش دوغاباد بود.
خب زیارت
قاچاق درامان، قاچاق درامان
زیارت پاچه عبدالرحمنه که جور میکدن باز کارگرها را دوغ میدادن.
دوغ داده بودن باز نام دوره دوغ آباد ماند.
یعنی بزور دوغ آبادی کردن.
آه
کل گپ شی نمیجه؟
یه نمیجه سا
من ایران میبان دوغ آباد، دوغ آبادی چی منامه دو بدن. شما در جوانی هایتان هم اینجا بودین؟ این منطقه دا گیر رقم گروبار نبود در او زمان؟
نه هیچ که در وقت بود این دی بغل ما بچه خیل بودیم چارمغ بازی میکنیم بگاه میشد همین چارمخ که یاد ما میرفت صبح میرفتیم نه موتر بود کوره بشکنه نه نفر بود کوره دوزی کنه
هم چارمخ سانه پس میگرفت
چارمخ در صبح پس میگرفت
شاید ساعتها میشتن یک موتر هم تیر نمیشد
نه یک موتر نبود
یکان خرگادی بود
گادیا از دالمان تا اینجا میارد گادیا
توسط گادی مردم رفت آمد میکنه
بلی ها
پس آن موتر برام
پس آن موتر
با اسکل هم کم داشت مردم
با اسکل هم مردم بیچاره بود
امنیت ها چرا خم بود
امنیت ها والا خوب بود
عسکر پلیس پیدا میشد اون زمان دیده این منطقه هم بود
یک کم میره عوضی هفت اون در گذرگاه بود
در اینجا پوسته نبود
نه
اما امنیت بود
نه
او وقت دوزی بود
نه
قتل و قتال و جنگ
یه چیز نبود
رفیقی بود
بیخی بود
آلی دوغاباد هم مربوط چاردی میشه
چاردی میشه
خودت هم چاردیوال هست خیلی چرا پاچایت بلند نیست
نیگه
زنده که باشه میگن از بس که چاردیوال ها کاکه بودن پاچایشان همیشه برزدگی بود به خاطر خدمت و کمک به مردم
والا مردم
و می خاطر میگن پاچا بلند
نه ما نیستیم
تشکر کاکو جلنده
سلامت باشه
خیلی ببینیم میگم
ناحیه هفتم کابل از نواحی غیر پلانی است که در جنوب شهر کابل موقعیت داشته و دارای 32.5 کیلومتر مربع مساحت بوده و در آن به تعداد 420 هزار نفر زندگی میکنند. ناحیه هفتم از سمت شرق متصل است به کوه سلطان مسمی به چل ستون، کوه زنبورک و تپه خیرآباد. غربن محدود می شود به سرک دارالامان، سمت شمال به دریای کابل و دیوار تاریخی متصل است. و جنوباً به تپه های ریشخور و خیرآباد می رسد. باغ تاریخی بابر، باغ چلستون، قلعه نوبرجه، قلعه فرقمشت و باغ قلعه فوتو و سایر عمرانات دیگر در آن قرار دارند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید.
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک؟ در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست
در کوچه پس کوچه های دوغاب